اونو با تصویر همین ساختمون مقایسه و مدعی شدن بعد از انقلاب این ساختمون به ویرانه تبدیل شده. اما بررسی ها نشون میده این ساختمان یک قمارخانه بوده که همکنون محوطه اون بعد از انقلاب به یکی از مهمترین بیمارستان های درمان سرطان شمال کشور تبدیل شده. گزارشی بشنوید در این باره.
این روزها دو تصویر در کنار هم در فضای مجازی دست به دست می شود. یکی ساختمان زیبایی با استخر و افرادی داخل آن در حال شنا کردن مربوط به قبل از انقلاب و تصویر دیگر همان ساختمان را نشان می دهد که وضع ظاهری و پاکیزگی سابق را ندارد. از استخر خبری نیست و حتی زباله هم در گوشه ای از زمین آن دیده می شود. منشأ انتشار این تصویر به شبکه ملکه انگلیس، بی بی سی فارسی و شبکه منوتو می رسد.
واقعا باعث تأسف اگر که حالا دسترسی به اینترنت داشته باشین میتونید راحت شرایط اینجا رو قبل از انقلاب ببینید که به چه شکل بوده و متاسفانه الان فقط شده خرابه این فضا به این بزرگی. این گزارش رو میگیرم برای گزارشگر من و تو.
در آستانه 40مین سال انقلاب دو شبکه انگلیس این دو تصویر را برای مقایسه قبل و بعد از انقلاب در شبکه‌های مجازی رواج دادند. اما کسی بهتر از قدیمی‌های بابلسری نمی‌داند که ساختمانی که با استخر نشان داده می‌شود کازینویی است که مرکز قمار و فحشا در این منطقه شمال کشور شناخته می‌شده است. اما تصویر دومی از همان ساختمان که بی بی سی ادعا کرده است بر اساس این تصویر ساختمان زیبا مخروبه و زباله‌دانی شده است، در واقع یکی از بزرگترین بیمارستان‌های درمان سرطان در شمال کشور است.
شما با مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر تماس گرفتید؟
از سراسر کشور قبول میکنید بیمار سرطانی یا از فقط بیجی منطقه شمال هستش؟
نه فرق نداره.
من چون به خاطر این سوال کردم، گفتم که چون دیدم عکسی منتشر شده، گفتن یا قبلا کازینو بوده و الان به بیمارستان تبدیل شده، درسته همین بیمارستانه؟
آره.
تبدیل مشهورترین کازینوی قبل از انقلاب به تخصصی ترین بیمارستان شمال کشور که بی بی سی ادعا کرده این ساختمان زباله‌دانی شده، تکرار به کاهدان زدن این شبکه سلطنتی ملکه است.
بیمارستان یک طبقه است که داره شیمی درمانی و رادیوتراپی میشه کاره. ما الان روزانه 200 تا مریض داریم که از همه استانهای مجاور هم تشریف میارن درمان میشن. اون که اصلا بحث دیگریه. ولی بحث یک ساختمانی هست که مربوط به کازینو و قمارخانه زمان شاه بوده. مردم فکر می‌کنن که اونجا یک مثلا محلی بوده و خیلی تجملاتی و غیره. بعد جالب اینجاست که یه عده خاصی که میخوان این مقایسه ای رو به نظر مثلا فکر کنن اونجا چند تا عکس توی این قدیم توی این فضای مجازی هست، میارن عکس میگیرن مقایسه میکنن.
آقای دکتر سفیری، شما به عنوان مدیر بیمارستان شهید رجایی بابلسر، آیا واقعا اون فضایی که دارن نشون میدن یک فضای مخروبه ای هستش، اون محوطه ای که نشون میدن آیا به همون مخروبه ای هستش که اعلام کردن؟
ما اونجا از سال خانم 64 داریم اینجا درمان بیماران رو انجام میدیم. این محیط و محوطه با دستور شهید رجایی واگذار شد به بهداری. بهداری نامد یک تشکل بیمارستان رادیوتراپی درست کرد و یک رادیوتراپی انحصاری در شمال کشوره و خیلی ما فعالیم، خیلی مراجعه کننده داریم.
ساختمان سرسبز قبل از انقلاب که بی بی سی ادعای زباله‌دانی شدن آن را کرده، در حقیقت بعد از انقلاب به جای فاسد کردن روح جوانان به شفاخانه تن کودکان و نوجوانان سرطانی تبدیل شده است. این کازینوها شمال و جنوب نمی‌شناختند. در هر منطقه خوش آب و هوایی در ایران چون این کازینوهایی سبز می‌شدند، آن همگاهی بر خرابه‌های خانه‌های مردم. گلایه یک شهروند اهل کیش را بشنوید در اوایل پیروزی انقلاب.
خانه های مرا خراب کردند و کاخ و کازینو ساختند برای اعلی حضرت.
اونجا هم هتله، اون هم کازینو. همه پولدارا می اومدن اونجا پول قمار میکردن. اینجا والا بازار فرانسویا بود.
انقلاب معجزه آسای ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه جوانان را در کانون مسئولیت پذیری قرار داد. رمز این که چرا شبکه بی بی سی و منوتو که پس از تبدیل کازینوی قبل از انقلاب به بیمارستانی بعد از انقلاب بر چند عکس جعلی اشک تمساح می‌ریزند، باید در این بیانات حکیمانه امام در اوایل انقلاب جستجو کرد.
می‌خواهند قمارخانه ها باز باشد به طور آزاد، مشروب خانه ها باز باشد به طور آزاد. این چیزی است که از غرب دیکته شده است. این چیزی است که می‌خواهند جوانان ما که می‌شود در مقابل اونها بایستند جوانان ما را بیخاصیت کنند و اونها میخواهند ما را غارت کنند و جوانهای ما بیتفاوت باشند.
مضمون این فرمایش امام این بود: جوانان به جای رفتن به کازینوها و قمارخانه ها باید مرزهای علمی کشور را بشکافند و در خدمت آبادانی کشور قرار گیرند. رشد علمی ایران در این 40 سال و کسب بالاترین رشد علمی در جهان به روایت مؤسسات غربی نمونه ای از بروز تحول در جوانان ایرانی بود. تحولی معنوی که به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی یکی از مهمترین تحولات بعد از شکستن سد طاغوت بود.
پایان پیک بامدادی، روز بخیر و خدا نگهدار.
عقربه‌های ساعت استودیویی رادیو ایران ساعت 8:35 رو نشون میدن. امیدوارم گذر این لحظه ها شما رو به آرامش و رضایت برسونه. با ادامه برنامه همراه این شبکه باشید.
با مردمان حوزه آبخیز دست رو به حریر باران صبح میشوییم. سلام و صبحتون بخیر. کارشناسا میگن متوسط بارندگی در ایران 1/3 دنیاست و جنگل و مرتع منابع استحصال آب به شمار میان. مراتع و جنگل‌ها سدهای طبیعی‌اند. با حفظ اونها میشه از خشک شدن قنات‌ها و چشمه‌ها خودداری کرد. از ابتدای امسال اقدامات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای کنترل سیل و تخریب در مناطق سیلابی ایران از صندوق توسعه ملی انجام داده شده و همچنان ادامه داره.
اول عمرم در اینجا ساکن بودم. سیل در اثر بارندگی زیاد آمده اینجا، بیخ جو مره از بین برده.
خیلی جار خراب میکنه، سهرامون خراب میکنه، محصولمون خراب میکنه. مثلا خیلی خرابی برامو میاره، مثلا خسارت بشیمو میزنه.
این یه باغچه سرسبزی بود قبلا،
درختمو کلا خراب کرد، زد همه خراب کرد، خوش کرد،
یه قناتور خراب. چند سال پیش از این رودخون میمد، ایدمون خراب میکرد، بندمون آب برده بود.
مهاجرت کردم.
سعی صد برامو میزنه، خیلی معافت داره. هم برام مثلا چهامو خوبه، هم برا دمو خوبه، مثلا آب زیاد میشه.
ممنون هستی از این که سالها قبل این منطقه خوشحالی بود و سیل خرابی میکرد. از طریق منابع طبیعی آستان و شهرستان با همکاری بندگان خدا اومدن اینجا یه 2-3 بند خاکی بستن.
الان دارن اینجا مزنن به حساب از اینا پیگیری بشه، بیشتر زده بشه تو این محدوده ها بهتره.
شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم حضورتون. همونجور که مستظر هستید، موضوع آبخیزداری یکی از موضوعات بسیار مهمی هست که در مجلس هم به اون پرداخته میشه و در خدمت جناب آقای دامادی عضو کمیسیون عمران هستیم تا در خصوص این موضوع برامون صحبت کنن. سلام عرض میکنم حضورتون.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
آقای دامادی، برای ما و شنوندگان عزیزمون در خصوص بحث ترویج آبخیزداری و موضوعی که خب ما اعظم رهبری هم به اون بسیار اهمیت دادند و براشون حائز اهمیت بوده صحبت بفرمایید، و اینکه آیا در بودجه امسال در این بحث تا چند اندازه دولت سعی کرده که این موضوع رو خوب ببینه؟
ببینید، با توجه به اینکه ما مشکلات عدیده‌ای رو در حوزه روستاهامون داریم به جهت اینکه نتونستیم مهار بکنیم آب‌های سطحی و مسائلی که وجود داره، خسارت‌های بسیاری رو در این زمینه داریم، این لزوم این اتفاق عرض شما که می‌طلبه که بودجه دولت نسبت به این مسئله متوازن با مشکلات ما باشه، یعنی باید پرداخت بشه. اگر ما می‌خوایم سیرساخت‌های حوزه‌های مختلف رو درست تصمیم بگیریم، درست برنامه‌ریزی بکنیم، میتلبه که ما برنامه هامون هم ببریم به سمت برنامه زیر ساختی. من یادم میاد در دوره گذشته مشکلی در چند تا از روستاهامون داشتیم و مشکلات عدیده‌ای رو برای مردم ایجاد میکرد. با هزینه حدود 2 میلیارد تومان چندین روستا نجات پیدا کرد. حالا میخوام بگم روستا تاکید میکنم، چون اگر اون نباشه تولید ما دچار مشکل خواهد شد.
همونجور که مستظر هستید، روش هایی که تا به امروز در بحث مهار آب ها داشتیم روش های بسیار پرهزینه ای بود، ولی بحث آبخیزداری جز موضوعاتیه که میتونه با کمترین هزینه بیشترین استفاده رو برای کشور داشته باشه. فکر میکنید این باور چقدر تونسته در ذهن مسئولین ایجاد بشه که به این سمت حرکت کنن؟
ببینید، اگر شما در حوزه آبخیزداری کار رو درست اصولی انجام ندید، در آینده مشکل خواهیم داشت. در آینده ما خسارت بی تدبیری امروز رو آینده خواهیم داشت. ما هم امیدواریم که دولت به عنوان سکاندار حوزه اداره کشور، اجرایات کشور نسبت به این مسئله هم جدی باشه، هم پس از تصویب بودجه نسبت به تخصیص‌هایی که اتفاق می‌افته تخصیص‌های ویژه‌ای رو به پروژه‌های چنینی بده تا بتونیم این موضوع رو حل بکنیم. مگر اینکه بگیم که نه، ما سیاستمون این نیست. این تکلیف باید مشخص باشه. اینکه فقط یه رقمی هم تازه در بودجه تعیین بشه و تخصیص داده نشه، اونم خیلی فایده کار نخواهد بود.
با آب سلام و بی آب خدا حافظ.
ورزش یعنی حرکت، ورزش یعنی تمرین تحمل‌ها، ورزش یعنی زندگی، خود زندگی. با ورزش یک قدم جلوتریم در روی خط ورزش.
خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که امروز هم همراه روی خط ورزش رادیو ایران هستید. من ایمان عارضه هستم، امروز احسان زاره تهیه کننده برنامه است. مثل روزهای گذشته و مثل فردا و پس فردا که حضور خواهد داشت و پرهام تجدد، امروز صدا برداره ما خواهد. از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شروع می‌کنیم. ژاپن با حذف عربستان به 1/8 نهایی رفت. استرالیا مدافع عنوان قهرمانی در ضربات پنالتی ازبکستان را حذف کرد و امارات میزبان به سختی در 120 دقیقه 3-2 از قرقیزها عبور کرد. دیروز و دیشب 3 مسابقه برگزار شد در روز دوم مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. در بازی اول از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران، ژاپن و عربستان در ورزشگاه اسپورت شهر شارجه به مسافه هم رفتن. به قضاوت آقای روشن ارماتوف از ازبکستان و ژاپنیا با تگل دقیقه 20 تاکهیرو تومیاسو موفق شدن تیم فوتبال عربستان رو شکست بدن و عربستان و پیتزی از گردونه مسابقات کنار برن. آقای خوان آنتونیو پیتزی سرمربی عربستان بعد از شکست تیمش مقابل ژاپن در 1/8 نهایی و خداحافظی عربستان با رقابت‌های ملت‌های آسیا گفت: متأسفم که از جام کنار رفتیم، ولی من از عملکرد بازیکنانم راضی هستم. آقای پیتزی در مورد ادامه حضورش در تیم ملی عربستان هم گفت: قرارداد من با فدراسیون فوتبال عربستان رسما به پایان رسیده و ما هیچ صحبتی هم در مورد ادامه فعالیت نداشتیم. اما دیروز در بازی دوم که از ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت تهران آغاز شد در شهر العین ورزشگاه خلیفه بن زاید، تیم‌های استرالیا و ازبکستان با قضاوت آقای عبدالرحمن جاسم از قطر رو در روی هم قرار گرفتن. بازی که در 120 دقیقه بدون گل به پایان رسید، اما در ضربات پنالتی تیم استرالیا بود که موفق شد 4-2 ازبکستان رو شکست بده، در حالی که پنالتی اولی که خراب شد رو استرالیا خراب کرد. ازبکستان نتونست این موقعیت استفاده بکنه و در نهایت استرالیا برگشت به ضربات پنالتی و در نهایت مدافع عنوان قهرمانی همچنان در جام باقی ماند. و بالاخره در سومین و آخرین بازی که دیروز و دیشب برگزار شد در روز دوم کشتومه نهایی امارات میزبان مقابل قرقیزستان خیلی سخت کوش قرار گرفت در ورزشگاه زاید اسپورت سیتی شهر ابوظبی با قضاوت آقای فومینگ از چین، بازی که واقعا چند بار برگشت داشت برای قرقیزها و در نهایت امارات موفق شد 3-2 این تیم رو شکست بده. اسماعیل دقیقه 14 برای امارات گل زد، دقیقه 26م مرزایف گل مساوی رو برای قرقیزها زد تا نیمه اول 1-1 به پایان برسه. نیمه دوم علی مبخود دقیقه 64م امارات رو پیش انداخت، اما دقیقه 91م رستموف گل مساوی رو برای قرقیزها زد تا بازی به وقت‌های اضافه بره. پنالتی دقیقه 103 علی خلیل کارو تموم کرد. امارات 3 قرقیزستان 2. این مسابقه برای اماراتی‌ها خیلی هم خوشیوم نبود، گرچه اونا صعود کردن به یک چهارم نهایی، اما خلیفه مبارک مدافع تنومند و کلیدی اماراتی‌ها که در دیدار دیشب با قرقیزستان به تیر دروازه برخورد کرده بود، بعد بازی مشخص شد که از ناحیه پا دچار شکستگی شده و ادامه جام ملت‌ها رو از دست داده که میتونه خبر بسیار بدی برای تیم ملی فوتبال امارات باشه. خلیفه مبارک در پیامی هم نوشته باید برای درمان به آلمان سفر کنه. اما امروز در پایان مرحله کشتوم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از ساعت 4:30 بعد از ظهر کره جنوبی و بحرین با قضاوت ریوجی ساتو از ژاپن در ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی رو در روی هم قرار می‌گیرند و از ساعت 19:30 دقیقه قطر و عراق بازی فوق‌العاده حساس با قضاوت محمد تقی الجعفری از سنگاپور انجام میدن در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی. یه سری به چیدمان جدول بزنیم. سمت ما که جدول کامل شده و پنجشنبه ساعت 16:30 دقیقه ابتدا ویتنام و ژاپن با هم بازی میکنن. برنده‌ای که بعد به مساف دیدار ایران و چین بره مشخص میشه. ساعت 19:30 دقیقه هم تیم ملی فوتبال کشورمون به مساف با تیم ملی فوتبال چین میره. برنده ویتنام ژاپن و برنده ایران چین باید در نیمه نهایی در سمت راست جدول با هم رقابت بکنن. در سمت چپ جدول هم امارات و استرالیا یکی از یک چهارما رو برگزار میکنن. یک چهارم دوم بین برنده بازی‌های امروز انجام خواهد شد. قطر و عراق، کره جنوبی و بحرین. صبح شما بخیر باشه. شما همچنان شنونده روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. از طریق امواج تلفن می‌خوایم سفر کنیم به کشور امارات. زنده و مستقیم چیا فادی عزیز پشت خط ارتباطی برنامه هست. آقای فادی سلام، صبح شما در امارات بخیر.
برنامه خدا دارم آرزم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و صبح شما هم بخیر و صبح همه بخیر باشه.
سلامت باشید. ما شنونده هستیم. آقای فادی از تیم ملی فوتبال کشورمون چه خبر؟
بله خواهش میکنم. خب تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی مقابل عمان در مرحله یک هشتم حالا بازی یک چهارم رسیده مقابل حریف تقریبا میشه گفت سنتی ما چین، بله. که با آقای لیپی متحول شده و اون چین سابق نیست مطمئنن. تیم ملی های آرز خیلان شما شاید که بعد از در پیروزی مقابل عمان و که در شهر ابوظبی بود در همین شهر باقی میمونه و بازی بعد هم در همون ورزشگاه محمد بن زاید، ورزشگاهی که ما بازی فکر کنم اول مقابل یمن رو هم اونجا انجام دادیم، بازی مقابل چین رو هم برگزار خواهد کرد.
آقای فادی من اینجا یه سوال از شما بپرسم. طبق برنامه که لیستی که از اول مسابقات در اختیار ما قرار گرفت توسط خبرگزاری های مختلف این بود که برنده بازی 37 و 40 یعنی ویتنام و ژاپن در محمد بن زاید بازی میکنن، برنده بازی 38 و 39 که میشه چین و ایران در آل مکتوم دبی بازی میکنن، ولی انگار این برعکس شده، یعنی اونا دبی بازی میکنن ما در ابوظبی بازی میکنیم.
نه این اشتباهی بود که خبرگزاری داخلی ما انجام دادن. ببینید تیمی که اول میشد از گروه ما تا پایین تا مرحله نیمه نهایی در ابوظبی بازی میکرد. بازی نیمه نهایی در شهر العین خواهد بود، یعنی ما اگر انشاءالله ببریم تیم چین رو باید بریم به العین و منتظر برنده ژاپن و ویتنام باشیم.
بله.
و بعد دوباره اگر انشاءالله ببریم بازی نیمه نهایی رو، فینال در
بله همون زاید اسپورت سیتیه که بله افتتاحیه برگزار شد، درسته.
بله زاید اسپورت سیتی که میشه گفت ورزشگاه اختصاصی تیم ملی امارات، ماشاءالله همه بازیای امارات رو میندازن در زاید اسپورت که این تیم ببره.
اصلا کلا اونا از امارات هم از ابوظبی هست که بیرون نمیرن، همه بازیشون تمام ابوظبیه.
وضعیتی بود که داوری اصلا کلا غش کرده بود به سمت تیم امارات و در نهایت این تیم هم با به سختی قرقیزستان رو برد. واقعا همه اینجا گفتن خب سنه واقعا پنالتی بود یا نه، حالا بگذاریم دیگه، در حال میزبان و حالا تا این مرحله اومده، ولی تیم ملی در فضای خیلی میشه گفت که امن و فضای خیلی سکیوریتی بالا آیه آرزه، یعنی زیاد خبری دلز نمی کنه از داخل اردو و اون چیزی که من خبر دارم که الان در یک منطقه به اسم یاس هستن، در سواحل یاس، منطقه گرون قیمت ابوظبی تیم ملی قرار داره، یه هتلی هم که هستن، این هتل اصلا نمیذارن هواداران بیان، آرامش عجیبی داره اونجا، آقای کروش به شدت مواظب هست که آرامش تیم به هم نخوره و تامین های تیم ملی هم در یک زمین کریکت و کریکت زاید کریکت انجام میشه که خیلی دور هست اون هم و کلن زیاد خبر زیادی از داخل تیم بیرون درز نمی کنه و حالا دو سه بار که چند تا خبرم منتشر شد، دیروز هم حتی تمرین که 2 ساعت باز بود، آقای کیروش بعد از حدود 20 دقیقه نیم ساعت خبرنگارها رو گفت که برن از داخل تمرین.
درسته.
ولی در صورت تیم بسیار خوبی داریم آقای آرزه.
حتما همینطوره. بله.
بازیکنان بسیار خوب با کیفیت، ستارهای خوب و جوان که قهرمانی واقعا لیاقت این تیم هست و امیدواریم حالا چین رو با مارسلو لیپی شکست بده. دیروز یه سری دوستان میگفتن که چون میانگین قدی تیم چین پایین هست، این تیم میتونه این ویتنام باشه، من نگاه میکردم میانگین قدیشون 1.84 متر بود و میانگین قدی ما 1.83 متر ظاهرن، اونا از اون 1 سانتیمتر بلند قدترن و حالا این بالاخره اصلاح کردن اینجوری، یعنی لحظه ژنتیکی بازیکنای بلندقد هم دارن و نشون میده که چین هم حالا با لیپی دیگه اون چین سابق نیست، تیم بسیار خوبیه، دیدید که مقابل ویتنام با اینکه عقب افتاد ولی سریع برگشت و برد. در صورت راه ما خیلی همواره، بازیمون آسان‌تر از حریفای دیگه مونه، یعنی شما اون برای جدول نگاه کنید ژاپن و عربستان رو برده و باید بره به مسافه تیم ویتنام
شگفتی ساز. بله
بله، و ایران هم حالا مثلا راهش هموارتره به نظر میاد، عمان که حالا تیم قدرتمندی نبود ولی چین هم میتونه حریف راحتی باشه در مرحله نیمه نهایی. ما باید
به دو تا فینال پرفشار داریم، یه فینالی که اسمش الان نیمه نهایی روی کاغذ و یک فینال اصلی که انشالله حضور پیدا میکنیم و
بله استرالیا و عراق هم به استرالیا و بخشید
امارات
که هم خوردن، عراق قطر هم میخوانم بشه کنم کره دیگه برنده
برنده کره برنده درست.
امروز هم بازی عراق و قطر هست، بازی حساسی که حالا تحت تاثیر قرار داده مسابقات رو، قطر هم که تماشاگر نداره به هیچ وجه و تیمی بی تماشاگر هست و در بازی با عربستان هم واقعا جالب بود که این تیم تونسته بود ببره و عربستان هم که حذف شد خیلی اونها عصبانی هستن عربستانی ها و جالب اماراتی هم خیلی ناراحتن از حذف عربستان. در هر صورت این تیم عربستان با هزار خبرسازی و هزاران هزار سرمایه گذاری دست رسه مرحله یک چهارم برسه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای فادی از ارتباطی که برقرار شد. صبحتون بخیر باشه، خداحافظ. روی خط ورزش شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح رادیو ایران.
یه چند تا خبر منهای فوتبالی هم تقدیم حضورتون بکنیم. تیم‌های پتروشیمی بندر امام، شهرداری گرگان، ذوب‌آهن اصفهان و شیمیدور تهران در چارچوب هفته 11 لیگ برتر بسکتبال حریفاشون رو شکست دادن. پتروشیمی که هنوز شکستی رو تجربه نکرده با اختلاف 61 امتیاز تونست سرقمی بکنه. تعداد امتیازاشو مقابل تیم نیروی زمینی و 112-51 حریف خودش رو شکست داد. اصغر کاردوست تو این بازی با کسب 24 امتیاز و 7 ریباند بهترین بازیکن زمین بود. در سایر مسابقات برگزار شده، ذوب‌آهن 67-46 رد پدافند دسپول رو شکست داد. شیمیدور که 74-71 پگاه رو مغلوب کرد و شهرداری گرگان هم 86-78 موفق شد آویژه صنعت مشهد رو شکست بده. تیم نفت آبادان این هفته با قرعه استراحت مواجه بود. آقای دراگان تودوروویچ سفیر صربستان در تهران دیروز با حضور در محل فدراسیون بسکتبال در مجموعه ورزشی آزادی با رئیس فدراسیون بسکتبال دیدار و گفتگو کرد. اگه خیلی خلاصه بخوام به محتوای این دیدار اشاره بکنم، باید بگم در 6 محور بحث و تبادل نظر شد که عمده مباحث مطرح شده حول محور گسترش همکاری‌های بسکتبالی بین دو کشور ایران و صربستان بود. در این دیدار مدیر کل بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان هم حضور داشت. اما در آستانه هفته 20 رقابت لیگ برتر والیبال، سرمربی جدید تیم قرنشین شهرداری ارومیه معرفه شد. آقای رسول بنایی از دیروز رسما به جای ناصر شهنازی کارشو به عنوان سرمربی جدید شهرداری ارومیه آغاز کرد تا شاید این شوک و این جابجایی بتونه کمک کنه به روند کنونی در واقع ضعیف نمایندی ارومیه در لیگ برتر والیبال. شهرداری فعلا با 3 برد از 17 بازی در جایگاه 11ام جدول 13 تیمی قرار گرفته. و آخرین خبر منهای فوتبالی این که نوواک جوکوویچ و نیشیکوری ژاپنی به 1/4 نهایی تنیس اوپن استرالیا صعود کردند. خیلی متشکرم که همچنان همراه خط ورزش رادیو ایران هستید. با این خبر میریم سراغ فوتبال اروپا. دیشب با دو دیدار هفته 20 سری آ ایتالیا به پایان رسید. میلان در خونه جنوا 2-0 پیروز شد و با این 3 امتیاز با 43 امتیاز رده 4 دوباره پس گرفت. فاسیما استروم، فابیو بورینی دقیقه 72 و سوسو دقیقه 83 دیشب برای تیم فوتبال میلان گلزنی کردن. یوونتوس هم که رونالدو رو در ترکیب خودش داشت موفق شد 3-0 کیو رو شکست بده. داگلاس کاستا، امره جان و دانیل روگانی موفق شدن برای یوونتوس گل بزنن تا این تیم 56 امتیازی بشه و همچنان فاصله خودش رو حفظ بکنه با تیم فوتبال ناپولی، فاصله 9 امتیازی. آخرین دیدار این هفته لالیگا اسپانیا هم دیشب برگزار شد بین ایبار و اسپانیول که ایبار موفق شد 3-0 میهمان خودش رو شکست بده. رقابت‌های جام حذفی فوتبال فرانسه امشب با 3 مسابقه دنبال میشه. از ساعت 9 شب 2 بازی همزمان خواهد بود. نانسی به مصاف با گنگام میره و تولوز میزبان رنس خواهد بود. از ساعت 11:30 امشب به وقت تهران هم موناکو باید رو در روی متس قرار بگیره. کوین بواتنگ بازیکن قنایی ساسولو با امضای قراردادی قرضی تا پایان نیم فصل بازیکن بارسلونا شد. توافق طرفین شامل گزینه خرید 8 میلیون یورویی در پایان نیم فصل. طبق برنامه اعلامی از سوی باشگاه بارسلونا، امروز سه‌شنبه از ساعت 14 به وقت تهران بواتنگ به هواداران بارسلونا در نیو کمپ رسما معرفی خواهد شد. گلن جانسون دفاع سابق لیورپول رسما از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. مدافع 34 ساله حد فاصل سالهای 2009 تا 2015 برای لیورپول 200 بازی باشگاهی انجام داد و سابقه 54 بازی ملی رو هم در کارنامه داره که عرض کردم دیروز از دنیای قهرمانی و فوتبال رسما خداحافظی کرد. و خبر آخرمون که اشلی کول مدافع چپ سابق انگلیس باشگاه آرسنال و چلسی به عنوان بازیکن آزاد به تیم دربی کانتی رفت که الان فرانک لامپارد به عنوان سرمربی درش فعالیت می‌کنه. برای حمایت از ما میتونید با 162 تماس بگیرید. متشکرم از همراهیتون. موقتا با شما خداحافظی میکنم. 12 و 30 دقیقه همراه ما باشید با ویژه برنامه جام ملت‌های آسیا. خانم ها آقایان خداحافظ.
یک اتفاق شگفت انگیز است. هر یک فقط 100 تومان در سرویس ویژه جشنواره اینترنت پرسرعت شاتل. تلفن سراسری 916-3 شاتل.
خاویار بادم جون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی.